سرکار خانم کمالی، به کتاببان خوش آمدید.
سلام میکنم و ممنونم که دعوتم کردین و در خدمت شما و دوستان کتاب هستم.
اگه دبیر دبیرستان بخواد که مرتبط با موضوع درس خودش، مثلا فیزیک، نمیدونم علوم اجتماعی، زیست شناسی، کتاب غیر درسی رو در کلاس ترویج کنه، حتی کمتر از ترویج معرفی کنه، میگن که خب وقت کلاس رو میگیره چون ساعت‌های درس خیلی فشرده هست برای دبیرستانی ها. پیشنهادی شما اولیه داری براشون؟
راستش به نظر من کمبود وقت درس دادن، من خب حالا به عنوان یه معلم، خیلی بستگی به نوع نگاه و رویکرد آموزشی اون معلم داره. بعضی ها خب فقط فکر میکنن که وظیفه‌شون اینه که کتاب درسی رو درس بدن، اما اگه کسی برای نقش معلمی و حرفه معلمی جایگاه قائل باشه، اون موقع اصلا فکر نمیکنه که فقط من بعد این محتوای درسی رو درس دادم. وسیع‌تر و بزرگتر به قضیه نگاه میکنه. اون موقع است که توش خیلی چیزا جواب میشه، مثل اینکه حتی حرف زدن راجع به مسائل بچه ها، مشکلات بچه ها و از همه مهمتر خوندن و بچه ها کمک کنیم که به تجربه هاشون بیفزاین. یکی از این راه ها، خب یکی از مهمترین راه هاش خوندن هستش. اتفاقا من معلم های ریاضی و معلم های فیزیکی هم میشناسم که بسیار پرخوانن و خونده هاشون رو بچه ها در میون میذارن.
از هر حتی غیر از مثلا موضوع درسی خودشون،
آره دیگه، از هر فرصتی که استفاده میکنن. چون معلم میگم وظیفش فقط نیست که یه واحد درسی رو درس بده و بیاد. آدم وقتی که میره سر کلاس ممکنه با یه بچه غمگین روبرو شه، ممکنه با یه بچه شاد روبرو شه، ممکنه با یه هیجان ناشناخته تو کلاس روبرو شه. و اتفاقا کتاب ابزار مناسبی برای مهار این لحظه ها، برای پیوند زدن این لحظه ها با لحظه های درسی بچه ها. اصلا مگه میشه معلم بره سر کلاس بخواد درس بده، قبلش اعتماد سازی نکرده باشه، قبلش با بچه ها تجربه های زیسته مشترک نساخته باشه؟ و چی بهتر از کتاب؟
ببینید، ما دلمون میخواد توی این برنامه خیلی کاربردی صحبت کنیم. خیلی وقتا هست که میپرسن دبیران که حالا من خودم مثلا کتاب خون نیستم به اون معنی، دلم میخواد که فضای حتی خواندن در کلاس من شکل بگیره، ولی چون خودم خیلی اهلش نیستم. یا بعضیا میگن حتی من کتابخوان هستم ولی کتابای بچه نوجوان ها رو نمیشناسم، حالا چه در حوزه درس خودم چه. راه پیشنهادی شما چیه که این کار آسون بشه و خیلی گنده نباشه و ما توقع یک دبیر بسیار کتابخوان نداشته باشیم برای ترویج کتابخوانی؟
به نظر من یکی از راههاش خود بچه‌ها، یعنی بچه‌ها معمولا یه دفعه یک کتاب، حتی که وقتا مثلا یه فیلم، یه ترانه بین بچه‌ها خیلی محبوب میشه. اینکه ما با بچه‌ها نزدیک باشیم و بشناسیم بشیم، این خیلی ما کمک میکنه.
یعنی خود بچه‌ها میتونن انتخاب کننده کتاب‌ها باشن؟
حتی بچه‌ها میتونن ما انتخاب بچه‌ها رو بشناسیم، بر اساس انتخاب بچه‌ها راه گفتگو باشه و ما بتونیم انتخاب‌های جدید رو بهشون معرفی کنیم. اگر که ما خودمون به در واقع فضای کتاب دسترسی داریم و عنوان‌ها رو میشناسیم، میتونیم انتخابگر خوبی باشیم. اگر نه، به نظر من تو هر کلاسی چند تا بچه پیدا میشن که ما خودشون کمک میتونن کنن و در واقع عنوان اون معرفی میکنن، کتابای خوب معرفی میکنن. من واقعا معلمای میشناسم که بچه های سر کلاسشون بودن که بچه های خیلی پرخونی بودن و حتی مثلا معلم روز داره مسئله حل میکنه، اون زیر میز داره رمانشو میخونه. برخورد مثلا این معلم خیلی جالب بود که یه وقتی میره سر میز و دستی میذاره روشونه شاگردش و میگه که ببینم چی میخونی، بعد ازش قول میگیره وقتی تمامش کرد اونو به من بده. مثلا فرضاً این معلم بلندی‌های بادگیر رو اینجوری باهاش اصلا آشنا شد و
خود معلم اصلا با کتاب آشنا شد،
با کتاب آشنا شد،
روند معکوس. خانم کمالی عزیز، بهترین شیوه هایی که میشناسین شما برای ترویج کتاب در کلاس با حتی زمان کم، شاید 10 دقیقه، 5 دقیقه یا 15 دقیقه مجبور در کلاس اگر وقت بگیره، اون پیشنهادهای عملی شما چیه؟
من فکر کنم که همراه داشتن کتابی که از راه هاست. یعنی اگه معلمی به طور متوسط مثلا مایی 2 تا کتاب هم بخونه، اون 2 تا کتاب رو همیشه همراهش باشه و هر جایی که برسه چند صفحه شو حتی تو خلوت خودش هم که تو استراحت خودش هم که اینو بخونه، این خیلی تأثیر گذاره. یعنی کلن رفتار ماست که روی شاگردهای ما اثر میذارن، نه گفتار ما بیش از هر چیزی. یکی این هستش. یکی دیگه چیزی که
مثلا که یه ارجاع کوتاهی مثلا بده که بله تو این موضوع من همچین کتابی رو خوندم، توی این اومده و حتی از روش بگذره.
ولی اگه مثلا ما هفتگی اگه هفته یک کتاب دو هفته یک کتاب میخونیم اون کتاب همیشه همراهمون باشه. آه. یعنی من که الان دارم میرم سر کلاس
خودم.
بله وقتی بچه ها دارن یک کار فعالیت گروهی یا فعالیت فردی انجام میدن من اون چند دقیقه رو کتاب همون باز کنم بخونم. این در واقع بهترین روی کرده که من از زمانهای فراغتم دارم برای خوندن استفاده میکنم. یا حتی مثلا یه شعر کوتاه بخونم. یکی اینه، یکی روش دیگه این که بچه ها تو ساعتهای درسی حالا 90 دقیقه 80 دقیقه 70 دقیقه معمولا استراحتهای کوتاهی میخوان که خسته میشن. این رو هم من توصیه میکنم که گاهی ما مثلا یه شعر کوتاه بخونیم، یه جمله زیبا از یک کتاب بخونیم، فقط دو خط راجبه یه کتاب یا شخصیت یک کتاب بگیم. این هم خیلی تو بچه ها هم انگیزه ایجاد میکنه. هم متوجه شدم که مثلا حتی درس های غیر مرتبط،
آها،
مثلا نه من معلمه مثلا انشا یا معلم ادبیات، اگر مثلا معلم اقتصاد و جامعه شناسی و حسابان و فیزیک این کارو بکنن تاثیرش چند برابر خواهد بود.
بله مثلا که... معلم ریاضی که یه بار یه رمان اون چیه ردیف آخر صندلی آخر یه همچین چیزی هست نشر افق، آره تای کلاس، مثلا یه معلم ریاضی دبیر ریاضی دبیرستان برده بوده و بعد تمام بچه های اون کلاس رفته بودن اینو خریده بودن که بخوننش، چون گفتن اینو به هر حال معلم ریاضی به ما گفته.
خیلی و تو دبیرستان حتی این بیشتر هم خواهد بود دیگه. یعنی معلمایی که هر چیز ذریب کنکور معلم بالا بره اون چیز دست معلم هاست تأثیر گذارتره. نه اینکه لزومن چون این میخواد تو کنکورشون اثر بذاره، بخواد اینکه معلم هایی که در واقع درس های مهمتری به نظر ما مهمتر
نظر نیست
از نظر کنکور و از نظر در واقع اون ذرایب مهمتره، اونها رفتارهاشون تاثیرگذارتر رو بچه ها
چون یک نوع ساختار شکنی توشه.
درسته. و اگر اونها در واقع نگاهشون به فردا باشه و فقط به بازه کوتاه سال 12 کنکور و 11 و 12 کنکور نباشه، تأثیری که میتونن بذارن بسیار عمیق‌تر هست.
لزوماً کتاب‌هایی که برای دبیرستانی‌ها به ویژه مثلا نوجوان بالای 15 سال میخواد در کلاس ترویج بشه باید همون کتاب‌هایی که به نام کتاب‌های نوجوان منتشر میشه باشه یا میتوان از کتاب‌های عمومی بزرگسالان هم استفاده کرد؟
مثلا خینا همش خیلی بستگی داره. گاهی وقتا ما تو کلاسمون ممکنه از کتاب‌های حتی کودکان استفاده کنیم. یه کتاب کودک، کتابایی که حتی معناگران و خیلی عمیقن و برای کودکان نوشته نشده، درباره کودکان نوشته شده. این خیلی بستگی به این داره که ما با چه مخاطبی سر و کار داریم. حتی گاهی وقتا برای تفریح ممکنه ما یه تیکه کوتاه از نیکولا کوچولو سر کلاسمون بخونیم. بچهای بزرگسال ولی میخوان در واقع اون استراحت و اون طنز فرصت استراحت بده به کلاس. این خیلی بستگی به مخاطب ما داره و اینکه اون معلم چقدر خوش‌ذوق باشه، چقدر تنوع خوندن داشته باشه و چقدر خودش سعی کرده باشه که از خوندن در زندگی روزمرش استفاده کرده.
ما الان مثلا پژوهش که میکنن دبیرستانی ها که به هر حال تو خیلی از مدارس دبیرانی هستن که کار پژوهشی میکنن، ولی وقتی بچه ها به کتاب ها میرسن خیلی عذاب آوره براشون این پژوهش کردن. اینا چی کار باید کرد که شوق مثلا مراجعه به اون منابع مکتوب باشه؟ یا یه جور دیگه میتونم بپرسم چرا مثلا تو همچین لحظاتی دوست ندارن خیلی از نوجوان ها سراغ اون کتاب ها برن برای پژوهش؟
یکی از اینی که اون فاصله گسست نسلی که بین ما هست به واسطه اینترنت اینو خیلی ایجاد کرده. این بچه ها بچه هایی هن که با یه انگشت میتونن به همه اطلاعات جهان دست پیدا کنن و حالا ممکنه خیلی هاشون موثق نباشه ولی اینا عادت کردن به این
دسترسی آسان‌تر.
دسترسی آسان و خب به هر حال مثل ما آدم‌های کتابخانه‌ای نیستن. یکی از راه‌ها اینه. ولی خب میشه حتی تو همون،
یعنی پس دبیر لازمه که خیلی کتابخانه دیجیتال بشناسه.
بله همین میخوام بگم. یکی از راه‌هاش اینه که ما بتونیم مثلا در واقع بهترین منابع دیجیتال رو هم در اختیار داشته باشیم که به بچه‌ها بتونیم معرفی کنیم. ولی در فرایند کار پژوهش بچه باید یاد بگیره که با کار کتاب
اینم جزء بشه.
بله ولی اگر معلم اون با تکنولوژی بیگانه نباشه این کار رو هم میتونه.
خیلی ممنونم سرکار خانم رودابه کمالی بزرگوار از حضورتون در کتاببان.
هم کلام با مروجان در کتاب بان.
میرسیم به بخش همکلام با مروجان این هفته کتاببان. مهمان ارزشمند من جناب آقای حسین افشاری از استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر که گروه خیرات کتاب کاشمر رو مدیریت میکنن و در هفتمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی این گروه برگزیده شده. سلام به شما جناب آقای افشاری.
سلام، وقت شما بخیر. آقای دلنوردین در خدمتتون هستم.
هدف شما در گروه خیرات کتاب کاشمر چی بوده از ابتدا؟
همونطور که اسم گروه تقریبا واضح هست در این موضوع، ما هدف اصلیمون این بود که بعضی از منابع خیرات رو که در سنت‌های گذشته ما مردم به موارد قضا و مشابه اون اختصاص میدادن رو متوجه امور فرهنگی به خصوص کتاب کنیم. با توجه به این که عمده کمبودها و کاستی‌ها در زمینه کتاب در مدارس ما هست، به خصوص در منطقه محل سکونت بنده شهرستان کاشمر، با یک نیم نگاهی به مدارس متوجه شدم که میزان موجودی کتاب در کتابخانه‌های مدارس خیلی پایین است و یا کتاب‌های خیلی کهنه و قدیمی است که مورد استقبال دانش آموزا قرار نمی‌گیرد.
خب پس شما کتابخانه‌های مدارس رو از طریق خیرات تجهیز می‌کنین، اون وقت مرحله بعدیتون چطور هست؟ چه کار میکنید با کتاب ها و بچه ها؟
غیر از جنبه کمی که متوجه بحث تأمین کتاب هست، ما در زمینه کیفی هم با توجه به این که همسر بنده جزو کتابداران کتابخانه عمومی هستن و دانشجوی دکترای علم اطلاعات، با کمک ایشون و همکاران ایشون در مراحل مختلف بعضی مسائل مرتبط با ترویج کتابخانی رو هم در زمینه آموزگاران و معلمان و هم در خود دانش آموزان سعی کردیم که پیش ببریم. تا
با آموزگاران چطور ارتباط میگیرید؟
یک سری کارگاه های مختلف تعریف کردیم در آموزش پرورش. من خودم کارمند آموزش پرورش هستم.
بله.
در این زمینه تقریبا دست و بالم رو مدیران آموزش پرورش باز گذاشتن که بتونم کار انجام بدم و کارگاه هایی هم که برگزار میکنیم عمده مطالب رو سعی میکنیم متوجه موضوع کودکان و نوجوانان بکنیم که همکاران بنده در آموزش پرورش آموزگاران.
چطور ارتباط باهاشون میگیرین؟ در محلی جمع میشین؟ آنلاین برگزار میکنید؟
متنوع بوده. در زمانی که خب بحث کرونا نبود تقریبا 4-5 کارگاه و دوره های ضمن خدمت ما تعریف کردیم که هم در کتابخانه ها برگزار میشد، در محیط هایی که مرتبط با کتاب بود، کتابکده نردبان آسمان کاشمر که خیلی پشتیبان ما بودن در این زمینه.
بله.
و در خود محیط های سالن های آموزش پرورش به تناسب جمعیتی که استقبال میکردن از کارگاه ها یا حضور داشتن ما تقریبا. اما در زمان کرونا ما این رو به صورت آنلاین کارگاهی برگزار کردیم. در همین هفته کتاب آغاز شد در سال اخیر در آوان ما و 4-5 جلسه ادامه پیدا کرد که استقبال خیلی
خب
خوبی شد.
آموزگاران رو بر اساس یک روش خاصی کار میکردین باهاشون یا کتاب های مشخصی رو انتخاب کرده بودین؟
بله، ببینید اون چیزی که خدمتتون گفتم، چون همسر بنده متخصص علم اطلاعات هستن و با تجربیاتی که در کتابخانه ها داشتن، از بحث آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان آغاز شد. روش های ترغیب دانش آموزان و کودکان به خصوص به مطالعه و شکلگیری ذهنی اینها در زمینه مطالعه، بعد روش های تحقیق برای دانش آموزان رو که در کتابخانه ها معمولا باید جستجو کنن و روش های مشابهی که متوجه و دوره هایی که خود ایشون دیده بودن در فعالیت خودشون در حوزه کتابخانه ها رو می اومدن با استفاده از تجربیات اساتیدشون در بین آموزگاران پیاده میکرد.
نتیجه رو چطور ارزیابی میکنین؟ به چه شکلی که ببینید آموزگاران چقدر موفقیت کسب کردن؟
با توجه به این که در اداره به صورت حالا نه رسمی، چون ما در آموزش پرورش همونجور که مطلع هستین تقریبا نقشی به نام کتابدار دیگران حتی نداریم، حذف شده. من در شهر خودم آخرین کتابداری بودم که ابلاغ خوردم و قول معروف منقرض شد نسل کتابداران در آموزش پرورش و این خیلی مسئله بغرنجی است. من از همین تریبون میخوام خواهش کنم کسانی که نقش دارن و تأثیر دارن این رو احیا کنن در آموزش پرورش. ما در با توجه به این موضوع که در آموزش پرورش همچین نقشی نبود، مدیران آموزش پرورش کاشمر به من همچین نقشی دادن که برای همه مدارس باشم و در همه مدارس این فعالیت رو انجام بدم و بعد پیگیر آمار و نتایج کار هم میشدم، هم چه به صورت مستقیم در مسابقاتی که ورای مسابقات رسمی آموزش پرورش بود من برگزار میکردم، میگن استقبال دانش آموزان خیلی خوب است به سمت کتاب، و هم با پرسجویی که در کلاس‌های درس به صورت تصادفی در مدارس حضور پیدا میکردم و پیگیر بودم، و هم از آمار مراجعین به کتابخانه‌های عمومی که طرف دیگه بحث ما بود به عناوین مختلف این آمار اطلاعات رو می‌دیدم که داره ترقی میکنه. به اضافه که من خودم چون رشته ریاضی و آمار هست، در ادبی ریاضی بودم، بعضی موقع اون آمار درست غلط رو هم قابل تشخیص
می‌دادم.
بله، این رو معیارهایی بود که ما تونستیم بررسی کنیم، به نحوی که در خراسان چند نوبت آموزش پرورش کاشمر در زمینه کتاب رتبه اول دوم آورد در سالهای گذشته، در سطح کشوری داوطلبینی داشتیم که مرحله کشوری حضور پیدا کردم.
من سوال آخرم رو از شما بپرسم، این که چطور تونستین که خیرات مردم رو به سمت کتاب جلب کنید؟
همزمان با سال روز تولد حضرت علی که در همین روزهای آتی هم هست، 7 سال پیش، ما به بهانه این که در این روز بعضی از دوستان ما از جمله خود بنده از نعمت پدر محروم بودیم، ایده ای دادم من که بیایم حالا هدیه اگر میخواستیم بخریم به جاش کتاب بخریم. شکل گیری گروه 7 سال پیش با این بهانه بود و این ادامه پیدا کرد و به خصوص در شهر ما چند سال قبل مطرح شد از طرف معتمدین که در مراسم تغذیه انجام نشه، و من فرصت رو مغتنم دونستم، اعلام کردم کسانی که دوست دارن نامی و یادی از والدینشون و یا کسانی که در گذشته ثبت بشه در جایی، حاضریم این رو در کتابخانه ها صرف کنیم و
نامشون رو هم در کتاب حالا بود.
بله، ما این مجوز رو گرفتیم که بر سردر کتابخانه ها و داخل تمام کتاب ها جناب والدین و بودین ما مهر میزنیم این کتاب اهدایی از طرف خانواده مرحوم فلانی است، و اینا رو در داخل کتابخانه میگذاریم و نامشون هم هست و گزارش هایی هم حتی تهیه میکنیم با همکاری دوستان صدا و سیمای خراسان که این نام و یاد حتی در تلویزیون پخش میشه به عنوان فرهنگ سازی.
خیلی خیلی عالی، ممنونم جناب افشاری بزرگوار از اینکه با کتاببان همراه بودین، و امیدوارم سالهای آینده هم باز با هم در این باره گفتگو کنیم و گزارش های تازه شما رو بشنویم. سلام ما رو برسونید به گروه خیرات کتاب کاشمر، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، عرض کردید.
بخش پایانی برنامه امروز در کتاببان میشنویم گفتگوی بنده رو با سرکار خانم گیتی سفرزاده، نویسنده، پژوهشگر و مروج کتابخانی، که بخشهایی از گفتگوی کامل بنده رو در سال گذشته امروز میشنوید که تهیه کننده محترم برنامه اونها رو انتخاب کرده با موضوع جذاب ترویج کتابخانی برای زنان شهرنشین، که کمتر تا کنون به چنین موضوعی پرداخته شده بود و نکات عملی و کاربردی داره برای کسانی که در حلقه های کتابخانی برای بانوان ایران فعالیت میکنن. خانم سفرزاده عزیز، خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون. ممنون از دعوتتون.
خب خبر دارم که تو این 2-3 سال اخیر با این همه فعالیت های مختلفی که شما دارین، کارهایی برای کتابخانی خانم های حالا میان سال، شاید از نظر سنی بیشتر منظورم بود، شروع کردی و ماجرا چیه؟
ماجرا میشه اونجا شروع کرد که خودم به سن میان سالی رسیده بودم و میدیدم آدم های اطرافم رو که دوستان و آشنایان میرسن به این سن و احتیاج انگار به یه چیزی دارن، میخوان که برای خودشون یه هویت فردی تعریف بکنن، و دیدم که چقدر ماجرای کتاب میتونه به اینها کمک کنه. یک، به نظرم پتانسیل بالقوه‌ای برای کتابخونی زنان میان سال طبقه متوسط شهری دارن که تا حالا مقفول مونده، و همین موضوع توجه منو جلب کردش و کم کم با دوستان، آشنایان، کسانی که دور اطراف بودن یک کارگاهی رو راه انداختم که حقیقت کارگاهای کتابخانی اسمش، اما نه
فضای رسمی شروع کردی یا فضاهای خانگی؟
اول خانگی، البته بله. خانگی که میگم نه به این معنی که حالا صرفا آدمایی که منو میشناسن، اتفاقا نمیشناختن، ولی کسانی بودن که دوستان دوستان بودن.
بله.
و بعد از اون فضاهای آشنا کم کم به فضاهای بیرون و حرفه‌ای تر رفتم.
فکر می‌کنم سخت‌ترین ماجرا اینجا کشف علاقه کتابخوانی شده.
درست. نکته خیلی مهم اینه که این افراد دوست دارن کتاب بخونن، نمیدونن چی بخونن و کتاب خوندن رو هم دوست ندارن به عنوان یه حرکت فردی انجام بدن که حالا بشینن گوشه خونه کتاب بخونن یا حتی دور هم جمع شن صرفا یه کتابی رو از رو بخونن. کشف این که اینها دوست دارن در حقیقت هم کتاب بخونن، هم احساس کنن سهیمن توی یک فعالیت دست جمعی، همراه با کتاب دارن با یه سری آدم آشنا میشن، فرصت گفتگو پیدا میکنن، فرصت ابراز وجود پیدا میکنن، این نکته بودش که من سعی کردم بهش توجه بکنم. یعنی اتفاقی که توی این کارگاه ها میفته کمترین بخشش اینه که ما بشینیم یه کتابی رو بخونیم، خیلی کم به این اختصاص داره، بیشتر اینه که کتاب یک بهانه‌ای میشه برای گفتگو کردن، برای اینکه هر کسی به یکی از نگاه خودشون ماجرا رو چه جوری میبینه. و طبیعی هستش که اول یه موضوعاتی شروع میکنم که برای زنها جذابیت بیشتری میتونه داشته باشه، مثلا فرض کنید ماجرای ازدواج فرزندان، یا ماجرای این که شغل، یا ماجرای بازنشستگی، یا ماجرای مهاجرت.
اینو ببخشید گروه سنیشون معمولا بین چند تا چند اونه که شما
بین 40 تا 60-65.
بله.
موضوعاتی که به هر حال اینها به طور روزمره باهاش درگیر باشن، نه موضوعات خیلی انتزاعی، نه موضوعات ناآشنا. از توی اون موضوع من کتاب‌هایی رو انتخاب می‌کنم که حتما داستانی باشه.
آها، از ادبیات انتخاب می‌کنید.
بله.
من رو فهم کردم مثلا شما وارد الان می‌خوای یه کتابای روانشناسی
اصلاً.
مثلا
اصلا به چند دلیل وارد میشم، یکی اینکه اول تخصص من نیست. و من اصلا بخوام بیام راجع به چیزی صحبت کنم که بعدتر باعث بشه تاثیر عکس داشته باشه. دوم اینکه احساس شخصی من این هستش که خود داستان و رمان اون کار مهمی رو که روانکاوی و مشاوره میخواد برای فرد انجام بده انجام میده،
یعنی درمانی انگار در قصه اتفاق میفته.
اگر کسی واقعا احساس کرد چیزی فراتر از این احتیاج داره یا یک مسئله جدی و خاص بود، خب میره به یک متخصص مراجعه میکنه. این کار نیستش که من بخوام براش انجام بدم، من فقط سعی میکنم یه فضای لذت بخش و شادی فراهم بکنم که توش با خوندن یک داستان آدم ها احساس پیوند یا احساس پیدا کردن یک دریچه تازه پیدا بکنن. مثلا شما فرض کنید که کتاب هستش راجع مهاجرت.
خوب.
به اسم قم رو بیشتر دوست داری یا نیویورک؟
بله.
یه نویسنده ایرانی هم نوشته.
بله. کی نوشته؟
راضیه مهدی‌زاده.
بله.
یه خانم جوانی هم هست.
بله.
کتاب یه سری داستان کوتاهه. بعد من بر اساس این داستان‌های کوتاهی یه سری بازی‌هایی رو طراحی می‌کنم. فرض کنید مثلا یکی از داستان‌ها راجب آدمایی هستش که دارن راجب مهاجرت صحبت می‌کنن و این راوی داستان داره به عکس روی موبایل، صفحه موبایل اینا دقت می‌کنه و میگه که اینها انتخاب عکس صفحه‌شون بر اساس آرزوهایی هستش که نسبت به آینده و کشوری که دوست دارن. خب من از این بازی در میارم برای اینکه اون آدمایی که اونجا هستن بیایم ببینیم هر کی عکس روی صفحه موبایلش چیه و با این یه بازی بکنیم. خب این بازیه اولا برای خودشون جذاب میشه که ببینن من اصلا چرا این عکس رو برای صفحه موبایلم انتخاب کردم، چقدر ربط داره به این که چه جوری دارم نگاه میکنم به زندگیم یا به آینده‌ام، و این باعث گفتگویی میشه بینشون. بعد که این گفتگو این بازی اینها انجام شدش،
من ابزارش هم همونجا حاضره. بله. دنبال هیچی نمیگردم. بله. گوشیه
میام دقیقا همون تیکه کتاب رو براشون میخونم، میام ببینید مثلا توی کتاب به این موضوع توجه شده. 3-4 تا بازی اینجوری دقیقا طراحی میکنم. این سیستم کارش خود شبیه این چیزی که اونور بهش میگن بوک پارتی. اینا در حالی که دارن بازی ها رو میکنن، اتیکای از کتاب هم میخونیم، چایی هم میخورن، شیرینی هم میخورن،
مهمانی کتاب.
دقیقا. و ته ماجرا بعد از اون که اون 2-3 ساعت تموم شد، من کتاب رو بهشون هدیه میدم. تجربه نشون میده که اینا حالا کنجکاو شدن نسبت به کتابه، براشون جذاب شد، ارتباطی گرفتن، و وقتی رفتن کتاب رو میخونن بهانه اینم ندارن که مثلا ما رفتیم کتاب فروشی این کتاب نبودش، دنبالش خیلی گشتیم.
آها.
تو محله ما نیستش.
یعنی بهانه ها رو همه رو میبندشون.
دیگه میمونه خودشو وجدانشون خدا.
این امیدواری وجود داره که از بین همینا باز کسانی بعدن خودشون برن این حلقه ها رو تشکیل بدن؟
نمیدونم، نمیتونم در مورد این 100% بگم، ولی میتونم اینو بگم که آدم ها میتونن خیلی تأثیرگذار باشن روی آدم های اطرافشون، به این که مثلا برای من میگفت یکیشون که من پسرم به من میگه که جدیدن مامان تو شبیه آدم های کرم کتاب شدی، ما هر لحظه که تو رو دیگه اصلا میبینیم نشستی سر کتاب. یا یکیشون ما داشتیم با یه گروهی کار میکردیم داشتیم امروز ادبیات ژاپن و اینها میخوندیم کتاب و خیلی این خانم به هایکو علاقمند شد. بعد میگفت دخترم به من زنگ میزنه از خارج کشور زندگی میکنه، بله. تو هر فرصتی من بهش میگم که مادر جون یه هایکوی خیلی خوب خوندم، بذارین هایکو رو برات بخونم. یعنی ممکنه که خودشون یه درن یه حلقه تشکیل بدن، ولی مطمئنا این ماجرا روی اطرافیانشون تاثیر میذاره
و میگن که مثلا در سبک زندگیشون چه تغییراتی ایجاد میشه.
من فکر کنم اگر یه آدمی خیلی خودش روحیش تازه و جوان بشه، خب حتما روی اطرافیانش تأثیر میذاره دیگه.
توی این سنین مثلا پیش نمیاد که فرض کنید بگن خب حالا از ما توقع بیشتر نداشته باش، نمیدونم ما دیگه همین قم میتونیم بخونیم،
بله.
این فضا هم گاهی ممکنه، بله. توی طولانی مدت،
بله، پیش میادش و این کاملا یه چیزیه که به خاطر همین من سیستم رو اصلا اینجوری گرفتم که هیچ کس مجبور نباشه توی اون ثابتا که اصلا انقدر دامنه تنوع کتاب رو زیاد میکنم که هر کی هر کتابی رو خواست انتخاب بکنم و اصلا هفته بعد که برمیگردن از هیچ کدوم نمیپرسم که این کتابو خوندی تا تهش. یعنی میخوام که این یک فعالیت کاملا آزادانه با میل و رغبت باشه.
ممنونم خانم سفرزاده.
ممنون از توجه شما.
گزیده دو گفتگوی بنده رو با سرکار خانم رودابه کمالی و سرکار خانم گیتی سفرزاده شنیدید. در برنامه کتاببان تلاش داریم با انتخاب موضوعات تازه و در میان گذاشتن اونها با متخصصین و به ویژه کسانی که هم در نظر و هم در عمل در ترویج کتابخانی نقش داشتن گفتگو کنیم، چنانچه موضوعی برای شنونده های محترم نیاز هست که درباره اون برنامه ای رو اختصاص بدیم به ما اطلاع بدین. تا کتاببان بعدی شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
پس من برم دیگه، تو نمیای.
کجا؟
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو؟
گفتم یه تغییری بدم آخر سالی بخونم.
تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو. اصلا من خواهرمو میشناسم. اون فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ تو بعد پتو با فرش اشمیس میدی؟ تو موکت برزدار میگی فرش؟ فرش اینجوری نیست، پس قبل نیست دیگه. حالا یه جایی هر قدیمه که فیات داره تذکر قیمت داره. همینجوری میخوام سر تو انداخت. وای میری تره بار میگی فرش بده با لگد میندازن. باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
آقا نمیذاری من حرفمو
بزن. دو ساعت از اصالت من زدی.
آقا جان اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره، تضمین کیفیت داره.
داره.
خیالم راحته.
حتما قصه ام میگم. دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
دل شده دیگه میره شهر فرش. ببین میری شهر فرش خیالت راحته راحته راحت. اصلا بگو آشتای منی. راحت.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
با اعلام ساعت 14 از استودیو پخش رادیو فرهنگ و با نام و یاد خدای مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، بخش دوم برنامه را آغاز میکنیم. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همونطور که در جریان هستید، مجلس شورای اسلامی